شنوندگان خوب رادیو گفتگو هستند. آقای صدر از شما بسیار آموختم.
سلامت باشید. خواهش
می‌کنم. 8 ساعت برای من به اندازه 8 دقیقه گذشت. همکاران خوبم در اتاق فرمان و شنوندگان خوبی که با پیامک‌هاشون ما رو همراهی کردن.
و واقعا سپاسگزاریم از همشون و خدا بزن می‌کنیم با همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. یا علی مدد، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
برگزاری مراسم بزرگداشت 40 شهدای اقتدار در مناطق مختلف کشور. رئیس قوه قضاییه از آزادی تعداد زیادی از افراد دستگیر شده در زمان دفاع مقدس 12 روزه خبر داد.
اجرای مرحله دیگر طرح کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های 6 و 7 از 6 مرداد. معاون اول رئیس جمهور تامین مسکن روستاییان و قشرهای آسیب پذیر را از اولویت‌های دولت دانست.
تأکید وزیر امور خارجه بر صیانت از دستاوردها و منافع ملی. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا میگوید حمله به تأسیسات هسته‌ای و از بین بردن توانمندی هسته‌ای ایران منجر نخواهد شد.
و انتقادهای جهانی از بی‌عملی کشورها و سازمانهای بین المللی در برابر جنایات صهیونیست‌ها. 100 سازمان غیر دولتی از جمله آکسفام خواستار دخالت جامعه جهانی برای پیشگیری از قتل عام مردم به ویژه کودکان بر اثر گرسنگی در غزه شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. من صالحی و خانم گنجی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
همزمان با 40 روز شهدای اقتدار، آیین‌های بزرگداشتی در مناطق مختلف کشور در حال برگزاری است. در اردبیل محفل انس با قرآن به یاد شهدای اقتدار ملی در مسجد امام حسین اردبیل با حضور اقشار مختلف برگزار شد. در این استان همچنین همایش روستایی و عشایری از حیات و حماسه در روستای نقدی اولیای مشنین شهر استان اردبیل برگزار شد. در آذربایجان غربی هم مسجد جامع شهرستان شاهیندژ میزبان مراسم 40 شهدای اقتدار ایران اسلامی بود. مراسم بزرگداشت شهدای اخیر حمله رژیم صهیونیستی در قم هم قرار است فردا برگزار شود. این مراسم پنج شنبه دوم مرداد همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا در مجتمع امام خمینی واقع در گلزار شهدای علی ابن جعفر برگزار می شود. پیش از این نیز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده بود برنامه بزرگداشت شهدای اقتدار از دوم مرداد در مناطق مختلف کشور آغاز می شود و تا 16 مرداد ادامه دارد. بر اساس اعلام این شورا در 16 مرداد مراسم شاخص یادبود شهدای اقتدار در تهران برگزار می شود.
حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران و رئیس بنیاد شهید با حضور در منزل شهید عسکری نخبه هسته‌ای کشورمان سلام رهبر انقلاب را به این خانواده ابلاغ و هدیه مقام معظم رهبری را به خانواده شهیدان عسکری اهدا کردند. دکتر منصور عسکری یکی از دانشمندان هسته یک کشورمان 23 خرداد امسال در جریان تجاوز دشمن صهیونی به کشورمان به شهادت رسید. در جریان ترور این دانشمند همسر، دختر و نوه ایشان هم به شهادت رسیدند. حجت الاسلام ابو ترابی فرد که به نمایندگی از مقام معظم رهبری در این دیدار حضور داشت گفت شرایطی که در دفاع مقدس 12 روزه اتفاق افتاد یکی از مهمترین تحولات تاریخ کشورمان بود و شهدای آن هم مظلومیت ویژه دارند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با خانواده سپهبد شهید سلامی، فرمانده فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه شهید سلامی روحیه نورانی، ساده، متواضعانه و شجاعانه داشت گفت جنایتکاران صهیونیسم به سزای جنایت خود در دنیا و آخرت رسیده و خواهند رسید. در ابتدای این دیدار آیت الله آملی لاریجانی ضمن ابراز همدردی و عرض تبریک و تسلیت به خانواده شهید سلامی اظهار داشت این شهید بزرگوار روحیه نورانی، ساده، متواضعانه و شجاعانه داشت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در دیدار با خانواده سپهبد شهید غلامعلی رشید، فرمانده فقید قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت ایشان نیز فردی منصف، شجاع و فردی اثرگذار در نیروهای مسلح و کشور بود.
رئیس قوه قضاییه از آزادی تعداد زیادی از افراد دستگیر شده در زمان دفاع مقدس 12 روزه خبر داد. آقای جئی در گفتگو با رسانه ملی گفت تعداد افراد بازداشت شده به حدود 2000 نفر و شاید بیشتر رسیده است، اما پس از انجام بررسی‌ها و جمع‌آوری اطلاعات بسیاری از این افراد که نه جاسوس بودند و نه عامل دشمن آزاد شدند. برخی نیز با وجود رفع نشدن کامل شبهات با قرار وثیقه یا محدودیت‌های قانونی آزاد شدند. رئیس دستگاه قضا افزود در میان بازداشت شدگان افرادی نیز وجود دارند که با دشمن همکاری تشکیلاتی داشتند که طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.
این افرادی که دستگیر میشن چند دسته هستند؟ یه دسته کسانی هستش که ممکنه توی همون فرض کنید شلوغیای که پیش میاد بمباران میشه دیگه، توی خیابونی ساختمون دو تا ساختمون یه بیمارستان اینجوری میزنه دیگه. این رژیم که هیچ مرزی بر خودش قائل نیست، به هیچ ضابطه پایبند نیست. خب اینجا ممکنه هستش که افراد احیانا به صورت مشکوک دستگیر بشن و درست هم از چاره نیست، در حال جنگن و اگر کسی هم زنین شدن در اون صحنه یا قبلش یا بعدش که داره عکس میگیره که داره کاری میکنه، چه بسا همون هم دستگیر بکنه. اما چه بسا که این با دشمن نیست، اقدام ضد انقلابی هم نمیخواد بکنه، مثل بقیه جاها چطور توی خیابون تصادف میشه، بعضی از افراد بلافاصله دوربینشو برمی دارن شروع میکنن به عکس گرفتن. اونجا چون صحنه مهم هستش، افرادی که ممکنه هر اقدامی دارن میکنن که مشکوک هم باشه دستگیر میشن. خب اگر اینو ما میخوایم بگیم ما افراد تعدادی قابل توجه دستگیر شدن، این شاید مثلا به مرز 2000 شاید بیشتر هم شد، ولی خیلی از اینها کسانی بودن که نه جاسوس بودن نه همکار با رژیم بودن. بعد از تحقیقاتی، بعد از اطلاعاتی که جمع آوری شد، اینا آزاد شدن. بعضی از اونها ممکن بود که رفع شبهه کامل نشد، با قرار آزاد شدن. تعداد خب هم نه اینا هستن که همکاری میکردن، همکاری ها متفاوت هستش. در قانون پیش بینی شده که اگر چنانچه کسی در زمان جنگ با اون کشور متخاصم همکاری بکنه، هر نوع همکاری بکنه، بعضی از اینا خب مجازاتش بسیار سنگین هستش، بعضی اینا ممکن مجازات تا سلب حیات داشته باشه که داره، به عنوان مفسد فعل ارض، به عنوان محارب. بعضی از اینا ممکنه خب مجازات کمتری داشته باشه. تو این افرادی که دستگیر شدن همه اینا هست. بعضی از اینهایی که ارتباط تشکیلاتی داشتن، ارتباط دیرینی داشتن، به قول این اطلاعاتی ها باید تخلیه بشن، باید شرکای جرم هم کاملا شناسایی بشن. خب یه مقداری ممکنه که زمان ببره و لذا سفارش شده که این پرونده ها هم سریعتر، هم دقیقتر، واقعا مطابق با شرایط جنگی و مطابق با پیشبینی هایی که در زمان جنگ افرادی که با کشور متخاصم، نمیخوام بگم قوانین جنگ، ببینید قوانین جنگ زمانی است که به صورت رسمی اعلام جنگ بشه، اون موقع متفاوت میشه اصلا قوانین مقررات مد. نه، بر اساس همین قوانین و مقررات موجود آیین دادرسی که پیش بینی کرده که اگر با کشور متخاصم در زمانی که حمله شده اینا همکاری بکنن، در اون راستا دارن بررسی میکنن تعدادی از پرونده ها کیفر خاص خود رفته دادگاه و بعضی از اونها تعیین وقت رسیدگی هم شده، ولی تعدادی هنوز قابل توجه است که هنوز کیفر خاصش صادر نشده. بکنه هر نوع همکاری خاصه ممکن بکنه هر نوع
معاون اول رئیس جمهور تأمین مسکن روستاییان و اقشار آسیب پذیر را یکی از مهمترین اولویت‌های دولت دانست. آقای عارف در جلسه شورای عالی مسکن گفت: مسکن هم اکنون بخش زیادی از درآمدهای بخش‌های مختلف جامعه را به خود اختصاص داده است و اگر دولت در این موضوع دخالت نکند، تأمین مسکن برای برخی از مردم غیر ممکن است. معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد تعهدات دولت‌ها در ساخت مسکن‌های حمایتی به ویژه برای اقشار آسیب پذیر تعهد نظام است و حق هیچ گونه تعللی در این زمینه نداریم. مسکن‌های حمایتی و تعهدات دولت‌ها در این بخش باید هر چه سریع‌تر تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گیرد و همچنین با کمک دولت و نهادهای عمومی مسکن مناسب برای مردم آماده شود.
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از آغاز گام سوم مرحله سوم این طرح از ششم مرداد خبر داد و گفت در این مرحله کالابرگ اعتباری دهک‌های ششم و هفتم درآمدی شارژ می‌شود. خانم مرجان دبیری افسود در طرح کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر 500,000 تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم به ازای هر نفر 350,000 تومان اعتبار برای خرید 11 قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه‌های لبنیات، پروتئین و خاربار به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به ادامه داد گام نخست این مرحله از طرح کالابرگ از هفتم تیر برای دهک اول تا سوم و از 30 تیر برای دهک‌های چهارم و پنجم درآمدی آغاز شده است. سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک درباره آخرین آمار استفاده از طرح کالابرگ الکترونیک هم گفت در مرحله سوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تاکنون 9,891,412 سرپرست خانوار از این طرح استفاده کردند. این میزان مشارکت نشان دهنده استقبال مردم از مزایای طرح و سهولت استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی است.
یارانه خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد. بنابر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی تیر 404 به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است. مبلغ 148,907 میلیارد ریال به حساب 16,867,196 نفر در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد. بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 49,642,665 نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها واریز می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت با همکاری بانک مرکزی و تشکل‌های بازرگانی به دنبال اجرای طرحی هستیم که تقاضا را در بازار داخلی تحریک کند. آقای سعید شجاعی همچنین از تصویب یک بسته حمایتی دیگر در کارگروه زیربنایی خبر داد و افزود در این بسته تحصیلاتی در حوزه‌های نظیر مالیات، تأمین مالی و بدهی‌های بانکی بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است. بر اساس این مصوبات امکان ترخیص 100% کالاها برای واحدهای تولیدی به طور مستقیم آسیب دیده از جنگ و همچنین واحدهای اقتصادی که به صورت غیر مستقیم متأثر شده اند فراهم شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اولویت پایدار نگه داشتن صنایع صادرات محور و صنایعی که با معیشت مردم در ارتباط هستند گفت این دو گروه از صنایع به طور قطعی مشمول حمایت‌های یاد شده خواهند بود.
تعداد متقاضیان حضور در پیاده‌روی اربعین 404 که در سامانه سماح نام نویسی کردند به بیش از 400,000 نفر رسید. بنابر اعلام کمیته اعزام ستاد اربعین در کمتر از یک هفته از آغاز نامنویسی در سامانی سما، تعداد متقاضیان زیارت اربعین تا ظهر امروز از 410,000 نفر عبور کرد. خبر دیگر از اربعین این که مهران در آماده باش کامل پیاده روی اربعین است. به گفته فرماندار مهران طبق مصوبه ستاد اربعین همه مرخصی ها و ماموریت های غیر ضروری مدیران و کارشناسان مرتبط با اربعین تا پایان عملیات بازگشت زائران لغو شده است.
روز پایانی رزمایش مرکب ایران و روسیه. سخنگوی رزمایش گفت سناریوهایی را برای یگانها طراحی و پیشبینی کردیم که شامل نجات کشتی سانحه دیده، اطفاء حریق و نجات خدم است. امیر دریادار دوم محسن رزاقی افسود:
ما در امروز در روز پایانی و در گام نهایی رزمایش امداد و نجات دریایی یا به عبارتی کاسارکس 2025 و با شعار همه با هم برای دریای خزری امن و ایمن قرار داریم. در روز قبل ما توجیه کلی رزمایش رو داشتیم، نشست ها و جلسات تخصصی برای فرماندهان یگان ها برگزار گردید. یگان ها به مرور تمرینات تاکتیکی برای رسیدن به بالاترین سطح هماهنگی ها رسیدن و تجارب خودشون رو به اشتراک گذاشتن. انشاءالله امروز یگان ها به دریا عزیمت خواهند کرد. ما سناریوهایی رو برای یگان ها طراحی و پیش بینی کردیم که شامل نجات کشتی سانحه دیده و اطفای حریق و نجات خدمه رو خواهیم داشت. اقدامات و عملیات هایی رو که در امروز ما پیش رو خواهیم داشت شامل عملیات تجسس و نجات، عملیات تبادل عمودی توسط بالگردها هستش که انجام میشه، تمرین آدم به دریا، بعد عکس برداری هوایی یا همون فوتو اکس، و در نهایت یگانهای شناور از جلوی ناو سرفرماندهی سان و رژه خواهند رفت.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با همتای ایتالیایی بر صیانت از منافع ملی تاکید کرد. آقای عراقچی در این گفتگوی تلفنی با اشاره به تهاجم نظامی اخیر رژیم صهیونیستی و امریکا علیه ایران تاکید کرد این اقدام نقض آشکار حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متحد است و تمامی دولت‌ها باید آن را محکوم کنند. وزیر خارجه کشورمان افزود ایران با اتکا به اصول حقوقی بین المللی از منافع امنیت و حقوق مشروع خود با قاطعیت دفاع می کند و اجازه نمی دهد اقدامات غیر قانونی روندهای دیپلماتیک را خدشه‌دار کند. وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت پرهیز از تنش و زور در مناسبات بین المللی تاکید کرد. آنتونیو تایوانی همچنین خواهان تمرکز بر راه حل‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل شد.
گیتس: ایرانی‌ها دانش هسته‌ای را فراموش نمی‌کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا می‌گوید حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران هرگز و از بین رفتن کامل برنامه هسته‌ای این کشور منجر نخواهد شد. وزیر دفاع آمریکا در دولت جورج بوش پسر افسود نخستین بار در دوران ریاست جمهوری جورج بوش حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح شد، اما آن زمان هم این دیدگاه وجود داشت که ما قادر به نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران نیستیم. رابرت گیتس تأکید کرد حملات نظامی آمریکا ممکن است برنامه هسته‌ای ایران را به عقب براند، اما هرگز نمیتواند آن را به طور کامل از بین ببرد، چرا که ایرانی ها امکان ندارد آنچه را که قبلا آموخته اند فراموش کنند. در 4 هفته اخیر و در پی پایان جنگ تحمیلی 12 روزه اظهار نظرها در اروپا و آمریکا درباره ناتوانی غرب در از بین بردن مسئله هسته‌ای ایران با حمله نظامی افزایش یافته است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوره جو بایدن اخیراً گفت حمله آمریکا به ایران در نابودی برنامه هسته‌ای این کشور ناکام ماند.
در حملات رژیم اشغالگر به مناطق مختلف نوار غزه از بامداد امروز بیش از 20 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. در یکی از این حملات ولا جعبری خبرنگار فلسطینی همراه همسر و 5 فرزندش در محله تل الهوا در غرب شهر غزه به شهادت رسیدند. به این ترتیب شمار شهدای خبرنگار در جنگ غزه به 231 نفر رسید. صهیونیست‌ها در حملات امروز اردوگاه اشاتی، جبالیا و منطقه خان یونس را نیز بمباران کردند. مقاومت فلسطین نیز در واکنش به جنایت‌های نظامیان صهیونیست با استفاده از راکت مقر فرماندهی و کنترل ارتش رژیم صهیونیستی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد. مبارزان فلسطینی همچنین یک نفربر رژیم صهیونیستی را در دیرالبلح منهدم کردند. در این دو حمله شماری از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند. در همین حال بیش از 100 سازمان غیر دولتی از جمله عفو بین الملل، پزشکان بدون مرز و آکسفام در بیانیه مشترک به گسترش قحطی در نوار غزه هشدار دادند و از دولت‌ها خواستند برای نجات جان نظامیان بدون تأخیر اقدام کنند. جنبش آزادگان فلسطین هم اعلام کرد جامعه جهانی به علت بی‌عملی در قبال جنایات صهیونیست‌ها باید تمام متون حقوق بشری را در زباله‌دان تاریخ بریزد. جنبش حماس نیز برگزاری تظاهرات و تجمعات گسترده در سراسر جهان در روزهای آینده را خواستار شد. حماس با انتشار بیانیه‌ای از مردم کشورهای عربی و اسلامی و تمام آزادگان جهان خواست تا در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه علیه محاصره ظالمانه نوار غزه دست به تظاهرات بزنند. در هفته‌های اخیر دست کم 80 کودک فلسطینی و ده‌ها بزرگسال بر اثر قحطی در نوار غزه جان باختند. در پی قحطی و گرسنگی بی سابقه در نوار غزه، حماس برگزاری تظاهرات و تجمعات را خواستار شد. حماس اعلام کرد در نوار غزه مردم بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان می‌سپارند و قحطی چهره مرگبار خود را در سیمای کودکان، مادران و سالمندان به نمایش گذاشته است. حماس سکوت مقامات سیاسی در قبال جنایت‌های بی‌پایان صهیونیست‌ها در نوار غزه را نگران کننده خواند و از جامعه جهانی خواست برای کسانی که در حال جان دادن تدریجی هستند و برای ملتی که با آخرین رمق خود مبارزه می‌کند صدای خود را بلند کنند. در هفته‌های اخیر دست کم 80 کودک فلسطینی بر اثر قحطی در نوار غزه جان باختند.
سازمان جهانی بهداشت تصاویر ویدیویی حمله رژیم صهیونیستی به محل اسکان کارکنان این سازمان و انبار اصلی آن را منتشر کرد. این نهاد بین‌المللی اعلام کرد رژیم صهیونیستی 3 بار به این محل در دیرالبلح حمله هوایی کرد که باعث آتش‌سوزی و خسارت‌های گسترده شد. بر اساس این گزارش ارتش صهیونیستی هم وارد محوطه سازمان جهانی بهداشت شد و عده‌ای از کارکنان آن را بازداشت کرد. با وجود این حملات سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که در دیرالبلح باقی خواهد ماند و حتی قصد دارد فعالیت‌های خود را گسترش دهد.
تظاهرات ضد صهیونیستی در فرانسه، معترضان پرچم اتحادیه اروپا را در میدان جمهوری پاریس به آتش کشیدند.
از اتحادیه اروپا پرچم سوخته مانده در پایان تظاهرات حمایت از غزه. یکی می گفت فرانسوی ما از این بابت متاسفم. به علت حمایت کشورش و اعضای دیگر اتحادیه اروپا از جنایات رژیم صهیونیستی معترض بود.
این غرب که از دموکراسی اون میگن امروز در حال نسل کشیه. به خاطر همین پرچمش رو آتیش زدیم. اروپا جنایتکاره.
من خیلی عصبانی و ناراحتم به خاطر اوضاع غزه. اومدم با مردم غزه اعلام همبستگی کنم.
غیر از محموله سلاحی که هنگام بارگیری در بندر مارسی کشف شد، رسانه‌ها این روزها از صادرات شرکت موشک‌سازی فرانسه برای رژیم صهیونیستی خبر دادند. روزنامه لومون چاپ پاریس نوشت دیگر مراکز توزیع غذا در غزه هم جوخه مرگ شده با تیراندازی مستقیم به مردم. اتحادیه اروپا اعلام کرده توافقنامه همکاری با رژیم صهیونیستی را لغو نمی‌کند. صرف نظر از سیاست دولت‌های اروپایی، پویش‌های مختلفی در فرانسه و دیگر کشورها برای تحریم کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی به راه افتاده.
این یه پسر بچه است که اعضای بدنش قطع شده و نابود شده به دست نظامیان صهیونیست و با حمایت اروپا و آمریکا.
بچه ها و بزرگسالان در حال مرگند. تا الان هزاران نفر فوت کردند و این هر روز ادامه داره و ده ها و صد ها نفر در نوبت مرگند.
یکی از درخواستایی که در تظاهرات مطرح شد تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی بود. بین تظاهر کنندگان برگه‌ای تقسیم شد که روی اون اسامی کالاهای صهیونیستی نوشته شده بود. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شماره قربانیان خشونت ها در جنوب سوریه به بیش از 1300 نفر رسید. بر اساس اعلام سازمان غیردولتی دیدبان حقوق بشر سوریه، 833 نفر از کشته شدگان دروزی و 423 نفر نیروهای جولانی بودند. 35 نفر از عشایر سنی هم در این خشونت ها جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر، همزمان با تخلیه عشایر سنی از سویدا، گروهی از افراد مسلح با آنها تیراندازی کردند. درباره قربانیان احتمالی این حادثه گزارشی منتشر نشده است. خشونت‌ها در جنوب سوریه با درگیری عشایر سنی و دروزی‌ها آغاز و به مداخله نیروهای وابسته به جولانی منجر شد. همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. اسکیت بازان ایرانی موفق به کسب دو نشان نقره و برنز از مسابقات قاره‌ای شدند. در ادامه رقابت‌های اسکیت قهرمانی آسیا در کره جنوبی، ترانه احمدی با درخشش در مراحل مقدماتی و حذفی به فینال صعود کرد، اما در دیدار پایانی با قبول باخت برابر حریف همیشگیش از تایوان به مدال نقره رسید. در بخش مردان هم رضا لسانی بر سکوی سومی ایستاد و موفق به کسب مدال برنز شد. تیم هندبال نوجوانان دختر ایران با برتری 32-15 مقابل هنگ کنگ دومین پیروزی خود را در رقابت‌های کمتر از 16 سال قهرمانی آسیا کسب کرد. دیانا رضایی بهترین بازیکن این دیدار شد. هندبالیست‌های دختر کشورمان که پیش از این نتیجه دیدار با کره جنوبی و ژاپن را واگذار کرده و تیم هند را شکست داده اند، فردا برای کسب عنوان پنجمی آسیا با تیم تایوان روبرو می‌شوند. سید محمد پولادگر رئیس پیشین فدراسیون تکواندو از رقابت برای کسب کرسی آسیایی انصراف داد. مجمع انتخاباتی اتحادیه تکواندو آسیا فردا در شهر کچینگ مالزی برگزار می شود و سید محمد پولادگر نایب رئیس کنونی اتحادیه تکواندو آسیا و هادی سایی رئیس فدراسیون تکواندو برای کسب کرسی بین المللی در این مجمع ثبت نام کردند. پولادگر حضور دو نامزد ایرانی برای یک کرسی و احتمال خدشه‌دار شدن اعتبار و یک پارچگی تکواندو ایران در جامعه بین المللی و بین اعضای اتحادیه آسیا را دلیل کنارگیری خود از انتخابات آسیایی اعلام کرده است. تیم فوتبال پرسپولیس تهران در ادامه اردوی پیشفصل خود در ترکیه بعد از ظهر امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم ترابزون اسپور، تیم هفتم فصل قبل سوپرلیگ ترکیه سفاره می کند. این مسابقه ساعت 17:30 دقیقه در کمپ تمرینی ارز روم آغاز و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می شود. و آلمان با 4 نشان طلا فاتح 22مین دوره مسابقات شنای آزاد قهرمانی جهان شد و بالاتر از استرالیا و ژاپن به مقام قهرمانی رسید. در این دور از رقابت‌هایی که به میزبانی سنگاپور برگزار شد، فلورین ولبورگ آلمانی با درخششی کم نظیر در مواد 3 کیلومتر سرعت، 5 و 10 کیلومتر و مختلط تیمی به مقام قهرمانی و مدال طلا رسید. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
ادامه خبرها. برخی خبرگزاری‌ها از منتفی شدن طرح جدید وزارت نیرو برای اعمال تعرفه‌های واقعی آب برای مشترکان بدمصرف خبر دادند. به گزارش این خبرگزاری‌ها، دولت با این طرح موافقت نکرده و اجرای آن فعلا منتفی شده است. قرار بود این اقدام با هدف مدیریت مصرف و تشویق مشترکان به کاهش مصرف در زمان‌های پرتقاضا و یا کاهش مصرف کلی در زمان‌های پیک مصرف که کسری تولید نسبت به تقاضا تشدید می‌شود اعمال شود. آقای عباس علی‌آبادی وزیر نیرو هفته قبل با بیان اینکه الگوی مصرف در کشور توسط قانون‌گذار تعیین شده است گفته بود مشترکانی که میزان مصرف آنها از الگوی تعیین شده تجاوز کند باید آب را به قیمت تمام شده و بهای واقعی خریداری کنند.
آغاز بهره برداری آزمایشی فاز نخست انتقال آب دریا به پالایشگاه اصفهان. با بهره برداری از این پروژه ماهانه حدود 700 هزار متر مکعب آب مورد نیاز پالایشگاه نفت اصفهان تامین می شود. طرح انتقال آب از دریا با هدف تامین آب صنعتی پایدار برای استان اصفهان و با سهامداری صنایع بزرگ استان اجرا شده است. این طرح شامل انتقال آب با انشعابی به طول 339 کیلومتر به اصفهان است که در دو مسیر شمالی و جنوبی به طول‌های 240 کیلومتر و 219 کیلومتر امتداد می‌یابد.
اما برای اطلاع از اوضاع جوی کشور هم اکنون گفتگو می‌کنم با